ساعت 15 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک راکت کاتیوشا به منطقه سبز بغداد شلیک شد. 130 تن از روستاییان در پرونده درگیری با بنیاد مستضعفان در خوزستان احضار شدند. و وزارت خارجه آمریکا در حساب توییتری خود به صدور حکم اعدام برای نوید افکاری اعتراض کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. مقامات پلیس عراق از اصابت یک فروند موشک کاتیوشا به منطقه سبز بغداد خبر دادند. به گزارش رویترز، انفجار این موشک کاتیوشا باعث به صدا درآمدن آژیرها در سفارتخانه آمریکا شد که در این منطقه حفاظت شده قرار دارد. اصابت این موشک تلفات جانی در بر نداشته، اما به یکی از ساختمان‌های آن منطقه خسارت زده است. این دومین حمله از این دست طی هفته جاری است. پیش از این روز پنجشنبه گذشته هم 3 راکت به منطقه سبز بغداد اصابت کرده بود که تلفاتی در بر نداشت. آمریکا عاملان این گونه حملات را گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران می‌داند. در جریان رسیدگی به درگیری میان بنیاد مستضعفان و اهالی روستای ابوالفضل واقع در حاشیه اهواز، تاکنون 130 نفر از اهالی این روستا احضار شدند. این در حالی است که روز چهارشنبه 5 شهریور نیز نیروهای امنیتی به سوی ساکنان این روستا با گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک و گروهی از آنان را زخمی کرده بودند. به گفته کریم دهیمی، فعال حقوق بشر، برای عده‌ای از اهالی فقیر این روستا که در بازداشت به سر می‌برند، وثیقه‌های 200 میلیون تومانی صادر شده است. بنابر همین گزارش، احضار این افراد برخلاف وعده‌های قبلی مسئولان دولتی برای حل مشکلات و اختلافات در این روستا بوده و منجر به افزایش تنش‌ها شده است. در حالی که بنیاد مستضعفان مدعی مالکیت زمین‌های روستای ابوالفضل در حومه اهواز است که اهالی این روستا می‌گویند برای زمین‌های خود سند مشاع و کشاورزی دارند. مادر نوید افکاری از متهمان اعتراضات سال 97 در شیراز که به اتهام مباشرت در قتل به اعدام محکوم شده، با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی خواستار برگزاری دادگاه عادلانه برای فرزندانش شد و از مردم استمداد طلبید. بهیه نامجو که در این ویدیو خود را مادر برادران افکاری معرفی می‌کند، این چنین می‌گوید:
بدون هیچ مدرکی، بدون هیچ گناهی، هیچ مدرکی علیه اینا داشته باشن، دادگاه برگزار کردن، یک جلسه و حکم دادن که الان حکمشون اومده، حکمی که اصلا نمیتونم به زبون بیارم برای نوید و 25 سال برای وحید، از تمام مردم دنیا، از تمام مردم ایران، از هر که صدامو میشنوه تقاضا کمک دارم که بی گناهی بچه هام در دادگاه راستین و درستین برگزار بشه و عاجزانه تقاضای کمک به هر کی صدای منو میشنوه دارم برای حکمای حق ناعادلانی که به پسرام داده.
نوید افکاری پیشتر در دادگاه خود در شعبه یکم کیفری استان فارس گفته بود که تمام اعترافای گرفته شده از وی زیر شکنجه بوده و همگی دروغ هستند. برادر نوید افکاری وحید هم با اتهام مباشرت در قتل به 25 سال حبس محکوم شده است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا در حساب توییتری خود به صدور حکم اعدام برای نوید افکاری اعتراض کرده. حساب توییتری فارسی وزارت خارجه آمریکا نوشته: او جوانی است که برای عزتی که رژیم خامنه‌ای مدت هاست مردم ایران را از آن محروم کرده، مبارزه میکرد. و در چند هفته گذشته با راه افتادن موجی در شبکه‌های اجتماعی، زنان ایرانی بسیاری دست به افشاگری زده و روایت‌هایشان از اینکه چگونه مورد آزار جنسی قرار گرفتند را نقل کردند. دامنه این افشاگری که با هشتگ آزار جنسی شروع شد، پای برخی چهره‌های مشهور در عرصه‌های گوناگون را هم به میان کشید. برای تحلیل ابعاد حقوقی و جامعه شناختی این موضوع با دو کارشناس گفتگو کردیم که تقدیم شما میکنیم. اول نظر مهرنگیز کار، وکیل و کارشناس حقوقی رو در این زمینه جویا شدیم.
سراسر قانون مجازات اسلامی، همونطور که میدونید یک 40 سالیه که همه ازش خبر دارن، خیلی حساسیت نشون میده به هر گونه رفتاری که بین افراد دو جنس اتفاق بیفته به صورت فیزیکی. وارد بحث کلامی نمیشه، در حالی که من شنیدم در وضعیت حاضر زنان ایرانی خیلی گرفتار آزار جنسی کلامی هستند و هیچ هم فایده‌ای نداره که راه بیفتن و برن دنبال حق خواهی، برای اینکه گرفتاری های اون حق خواهی اونقدر زیاده که اینا رو پشیمون میکنه. تعرض جنسی میتونه مثلا مطلق پرانی باشه، ولی تجاوز جنسی خب البته تعریف شده و اون کسی هم که خودش رو قربانی احساس میکنه وقتی را میفته دنبال این مسائل، خب ازش میخوان که شهودی معرفی بکنه. اغلب اینا شهود هم ندارن و قانون هم به نظر من ابدا حمایتی نمیکنه. من به هر حال 22 سال در ایران وکالت کردم و از این نوع موکلین هم داشتم و همه جا متوجه شدم که نگاه نسبت به زنی که قربانیه یک نگاه پر از تردیده. قانون البته میگه که اگر به زنی تجاوز شده و بتونه تجاوز رو ثابت کنه، یا به مردی تجاوز شده یا به بچه‌ای تجاوز شده، اگر که این تجاوز اثبات بشه مجازات متجاوز اعدامه. بحث اونجایی گرفتاری به وجود میاره که ته فکر و ذهن اونایی که رسیدگی میکنن به موضوع این است که خب در چه شرایطی اتفاق افتاده این. حالا هر چقدرم قانون وجود داشته باشه، باز به اجرا که میرسه اون ذهنیتی که میگه که زن باید خودش ناموس خودش رو حفظ بکنه و اگر نکنه مقصره، بر همه چیز مسلطه. نگاه واقعا ظالمانه است نسبت به زن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلام.
مهرانگیز کار وکیل و کارشناس حقوقی بود، اما نظر حسین غازیان جامعه شناس در آمریکا هم جویا شدیم.
من به نظرم میشه به دو سه تحول اشاره کرد. یکی این که زنان نوعی عاملیت در خودشون احساس میکنن که میتونن از خودشون صدایی داشته باشن. مثلا در این مورد خاص تجاوز شده یا کسی که مورد تعرض قرار گرفته احساس نمیکنه که یه قربانی منفعله و اگر در صحنه تجاوز و تعرض مغلوب بوده دلیل نداره بعدش هم اینطور باشه. میتونه بلند شه، خودش رو بتکونه، روح و روان و تنش رو بتکونه و دوباره به عنوان کسی که صدایی داره و میخواد علیه این ستمی که برش روا شده حرف بزنه، از صدای خودش استفاده بدون شرمساری، با اذعان به این که او در این زمین نقشی نداشته و بلکه شرمساری باید بر گرده در واقع متجاوز یا متعرض باشه. دوم که به نظر میاد این نوع از عاملیت و این صدای بلند زنان از جانب مردان هم بیشتر از گذشته داره باور میشه و پذیرفته میشه و مورد قبول قرار میگیره. و شاید یه عامل دیگه هم بشه اشاره کرد و اون این که مسیر تولید و مصرف رسانه‌ای به نحوی دگرگون شده که رسانه‌های اجتماعی میتونن بالقوه یک رویداد رو مثل این تبدیلش کنن به یک موضوع، مسئله یا مقوله مورد توجه عمومی، دست کم به صورت بالقوه و تا حد زیادی جلب توجه کنن، تا حدی که بتونه بره در دستور کار اجتماعی قرار بگیره. خیلی سخت بشه پیش بینی کرد در مورد موضوعات اجتماعی، چون هم شتاب تحولات سیاسی اجتماعی و حتی اتفاقات طبیعی مثل کرونا جوری است که صحنه رو به سرعت تغییر میده. اما با وجود این میشه برخی ملاحظات رو در نظر گرفت و مسیرهای متفاوتی رو که این جریان ممکنه در جامعه طی کنه و اثر بذاره حدس زد. اولیش اینی که این کار تداوم پیدا بکنه تا جایی که تبدیل بشه به دستور کار اجتماعی، یعنی دستور کار عمومی، و تبدیل بشه به تغییر رویه ها، مقررات، حتی قوانین و نهادسازی در این زمینه. یک مسیر دیگه که ممکنه طی کنه این که این تغییرات به جایی که در سطح عمومی و حکومتی به جایی برسه، در سطح مدنی موجب ابتکار عملهایی بشه، لاغه برای ثبت و ضبط و پیگیری و حتی اقدامات پیشگیرانه در این زمینه یا اقدامات ترمیمی. سوم این که ممکنه که این موج اصلا بخوابه، یعنی برخواستن موجهای دیگه خبری ممکنه این موج رو بخوابونه، کما که میدونیم در فضای مجازی فضا و زمان برای اینکه موجها ادامه پیدا کنن کمه و به سرعت صحنه عوض میشه. یه امکان دیگه این است که اصلا خود این فضایی که درست شده و موجی که برخواسته از طرف دولت تصاحب بشه، با بگیر و ببند یکی دو نفر بخوان سر و ته ماجرا رو به هم بیارن و بگن که ما داریم کنترل میکنیم قضایا رو، دیگه حرف نباشه مثلا. یا اینکه از جانب یک کسانی در واقع تصاحب بشه که میخوان موضوعات دیگه‌ای رو مطرح کنن، منتها این بستر رو هم مناسب میبینن برای اینکه بخوان یه چنین نکاتی رو مطرح کنن.
حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا بود، اما ایام و آیین‌های سنتی عزاداری محرم از مناسک اصلی مذهبی شیعه و تحت نظارت سختگیرانه حکومتی در ایران بوده است. امسال با وجود ویروس کرونا نحوه اجرای این آیین‌ها و چگونگی گذراندن آن دستخوش تغییر شده و پیامدهای آن غیر قابل پیش بینی شده است. گزارشی در همین زمینه بشنویم از همکارم مرداد میردامادی.
محرم امسال با بروز و شیوع ویروس کرونا همراه شده، پدیده‌ای که دیگر با سنت‌های مرسوم و شناخته شده در جمهوری اسلامی قابل سرکوب و تحقیر نبود، هرچند پیش از این برای آن ستاد مقابله درست شد و اینجا و آنجا فرمانده عملیات منصوب گردید. در اوایل کار حتی از رزمایش مقابله با ویروس سخن به میان آمد و موتورسواران هم خیابان‌ها را برای مقابله با ویروس قرق کردند. اما داستان مقابله با ویروس کرونا حکایتی دیگر داشت. راه علمی می‌طلبید و اعتماد اجتماعی و همراه شدن مردم با آنچه سیاست‌های حکومت الزام می‌کرد. مراسم عزاداری محرم از دو جنبه نگرانی‌ها در مورد اوجگیری دوباره شیوع ویروس کرونا را افزایش داد. از طرفی عدم رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی در مراسم عزاداری و از طرف دیگر بیشتر شدن مسافرت به خاطر تعطیلی‌ها. با این همه مقام‌های حکومتی بر اجرای این مراسم اصرار داشتند، حتی اگر عباراتی که به کار می‌بردند منطقاً متناقض می‌نمود. حسن روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا 3 هفته قبل از مراسم محرم در واکنش به اظهار نظرها در مورد ضرورت عدم برگزاری مراسم اینگونه اظهار داشت:
ماه محرم بگیم عزاداری نباشه این نادرسته، ناصحیحه، اصلا قابل تحمل نیست برای جامعه ما، اصلا مغموم میکنه. حالا غیر اینکه خود عاشورا غم آوره، اصلا خود این که مراسم نباشه دلگیر میکنه مردم رو، اضطراب و افسردگی برای مردم درست میکنه.
تعطیلات عمومی محرم، عدم اعتماد به سیاست‌های اعلام شده و تفاوت سلایق و برنامه‌ها در نزد آحاد مردم همه کلافی سردرگم ساخته که حاصل آن را می‌توان در تقاضای زیاد مسافرت در روزهای گذشته دید. در 2-3 روز گذشته ازدیاد سفرها به خصوص به مناطق شمالی کشور وضعیت را به حالت بحرانی کشانده است. بگونه‌ای که مسعود نمکی وزیر بهداشت در پیامی گفت که این ترددهای بی‌رویه روزهای سخت خیز مجدد بیماری را به همراه دارد. این هم اظهارات ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت آموزش پزشکی است در این باره:
هر گونه مسافرت غیر ضرور و حتی ضرورش عامل انتقال بیماری است. یادمون نره عامل انتقال ویروس از ووهان به کشورهای دیگه مسافرت بود. عامل انتقال از شهرهای اولیه ما به شهرهای دیگه و روستاها فقط و فقط مسافرت بود. مسافرت نقش بسیار مهمی در انتقال ویروس داره.
نحوه مواجهه با مراسم محرم امسال با نوعی سردرگمی از سوی مقام‌های حکومتی همراه بوده است. از یک طرف در طول همه این سالها ابزار تبلیغ حکومتی و تثبیت قرائت رسمی بوده و باید پرشکوه برگزار شود. از طرف دیگر رعایت فاصله گذاری و دستورالعمل‌های بهداشتی به معنی عدم برگزاری آن به روال عادی بوده که کارگزاران تبلیغی و رسانه‌ای حکومتی بدان عادت داشتند. وضعیت به شکلی است که برای نخستین بار مراسم عزاداری محرم بدون حضور جمعیت و در سالن خالی برای آیت الله خامنه‌ای برگزار شد. این مراسم در شب‌های گذشته در محل ملاقات‌های عمومی رهبر جمهوری اسلامی با حضور یک قاری قرآن، یک سخنران و یک مرثیه سرا برگزار گردید. مراسم عزاداری محرم هر ساله با حضور مقام‌های بلندپایه حکومتی و دولتی در این مکان در حضور آیت الله خامنه‌ای برگزار می‌شد. مراسمی که نحوه دستچین شدن و انتخاب افراد و نشستن آنها در نزدیکی و دوری نسبت به رهبر جمهوری اسلامی محمل تعبیرها و تفاسیر مختلفی میشد. اما امسال زور ویروس کرونا و خطر شیوع آن همه مناسک، برنامه‌ها و طرح‌های مأمون را تحت شعاع خود قرار داده است.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود از تغییر و تحولاتی که در خصوص مناسک عزاداری مذهبی در ایران به خصوص در روزهای کرونایی به وجود آمده گزارش میداد. با این گزارش به پایان مجموعه خبری این ساعت رسیدیم. تا یک ساعت دیگر شنونده یک بخش خبری دیگر خواهید بود.